بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 66 سطر 9. حال کون المبتلى فی صدقها ای فی صدق القضیه الاصل و کیفها بها اتحد. داشتیم عکس مستوی رو یا عکس مستقیم رو تفسیر می کردیم. عکس رو تعریف کردیم به تبدیل و جزء القضیه. ولی در تعریف به این حد اکتفا نمی کنیم، قید هم باید بیاریم. اون قید رو امروز میخوام ذکر بکنیم. حال کون مبدل فی صدقها و کیفها به حد تحد، این قیدیست که باید به تعریف اضافه بشه. معنای کلام اینه، عکس عبارت از تبدیل دو جزء قضیه به شرط اینکه اون قضیه تبدیل شده با قضیه اصل در دو چیز متحد و موافق باشد، یکی در صدق یکی در کیف. بعضی گفتن به شرط این که در سه چیز قضیه مبدل با قضیه اصل در سه چیز موافق باشد، یکی صدق، یکی کذب، یکی کیف. کذب هم اضافه کردن، به قول ایشون کذب رو مقرون کردن با صدق، یعنی عطف گرفتن بر صدق. و این مقارنت به نظر ما اشتباهه. فقط توافق یا اتحاد عکس با اصل در دو چیز لازمه، نه در بیشتر از دو چیز. سلام علیکم. اگر قضیه اصل صادق بود، لازم است که عکس نیز صادق باشد. اگر قضیه اصل موجب است، عکس باید موجبه باشه. اگر قضیه اصل سالب است، عکس هم باید سالبه باشه. پس هر کیفی که برای قضیه اصل هست، همون کیف باید برای قضیه عکس باشه. بنابراین عکس و اصل در کیف موافقند، همونطوری که در صدق موافقند. بعضی اضافه کردن که در کذب هم باید موافق باشن. اگر عکس کاذب بود، عکس هم باید کاذب باشه. ایشون میفهمد این مورد نقص داره. بعضی جاها اصل کاذبه در حالی که عکس کاذب نیست و صادقه. پس این چنین نیست که در کذبم اصل و عکس تلازم داشته باشد. در صدق تلازم دارن، اگر یکی صادق بود اون یکی هم با صادق باشه، اما در کذب تلازم ندارن. اصل ممکنه کاذب باشه، عکس صادق باشه. که مثال میزنن، مثال از رو میخونن. خب پس اینطور شد، عکس عبارت هست از تبدیل دو جزء به شرط اینکه صدق و کیف باقی بمانند. این کل تعریفی بود که ما برای عکس مستوی میاریم، یا عکس مستقیم، به تعبیری عکس مستوی، به تعبیری عکس مستقیم. دیگه توضیحی بیشتر از این نمیخوام. اونجا که در صدق من موافق باشه روشنه، اگر اصل صادق بود عکس باید صادق باشه. در کیف هم مطابقت لازم مونم روشنه. فقط بحث در کذب لازمه که با مثال اونو بیان میکنیم، که در یه جا میبینیم اصل صادقه، اشتباه گفتم صادقه، کاذبه. یه جا میبینیم عکس کاذبه. اگر تلازم در کذب لازم باشد، باید عکسش هم کاذب باشه، در حالی که میبینیم عکس صادقه. از اینجا کشف میکنیم که در عکس تلازم در صدق در کذب لازم نیست. تلازم در صدق لازم هست، ولی تلازم در کذب لازم نیست. خب این تعریفم تموم شد. ما باید بعد از ذکر تعریف مطالبی ذکر کنیم. یکی این که اصلا عکس به چه درد میخوره. این خود مرحوم سبزواری مطرحش میکنه، جواب میده که عکس اصلا به چه درد میخوره. دوم این که عکس موجبه ها چیست، عکس سالبه ها چیست، اینم مطرح میکنه، توضیح میده. پس دو مطلب فعلا باقی مونده. اول عکس رو مطرح کردیم و گفتیم از این عکس تعبیر میکنیم به مستقیم و مستوی. بعدن این عکس رو تعریف کردیم. بعد از بیان تعریف هم فایده عکس رو میگیم، هم این که در موجبه ها چه نوع عکسی داریم، در سالبه ها چه نوع عکسی داریم بیان میکنیم. انشاءالله دیروز وقتی که من این عبارت رو میخوندم که بالمستقیم المستوی ما هو بالعکس المصطلح دوی، این اشکال مطرح شد که عکس نقیض هم عکس مصطلحه، در حالی که ما بهش مستوی و مستقیم نمیگیم. شما در اینجا میگید عکس مصطلح رو مستقیم و مستوی میخونیم، در حالی که عکس مصطلح داریم عکس نقیض هم داریم، اصطلاح رو هر دو هست. من یه جوابی دادم، حالا میخوام یه جواب بهتری بدم. ایشون میگه عکس مصطلح نه عکس نقیض مصطلح. درسته ما یه عکس نقیض هم در اصطلاح داریم، ولی ایشون میگه اگر کلمه عکس رو شنیدی این رو عکس مستقیم بدون، اون عکس نقیض حتما قید میخواد. هیچ وقت عکس نقیض رو عکس نمیگیم، میگیم عکس نقیض. ولی گاهی از اوقات به طور مطلق میگیم عکس، و منظورمونم مفهوم عکس نیست که شامل هر دو مستاق بشه. اینجا عکس رو به مستوی و مستقیم بخون. اگر عکس اصطلاحی مرادته، عکس لغوی مرادته اون اسم نداره، اون همون معنای مطلقه. عکس لغوی و عرفی مطلقه، ولی عکس اصطلاحی بدون قید نقیض باید مستقیم و مستوی خونده بشه. پس این که میگه ما هو العکس المصطلح دعی بالمستقیم المستوی، یعنی این اصطلاح عکس نه اصطلاح عکس نقیض. اصطلاح عکس اگر آمد منظور عکس مستوی و مستقیمه. پس عکس در اصطلاح به معنای عکس مستقیم و مستویه، در لغت مطلقه. عکس نقیض هم اصلا مطرح نیست، چون عکس نقیض خودش یه اصطلاح مستقلیه. ایشون که نگفته عکس نقیض، گفته عکس مصطلح هم می شود بر مستقیم و مستوی، عکس عرفی هم هم میشه بر مطلق عکس. پس عبارت تمامیه. حالا ادامه بحث. صفحه 66 سطر 9. حال کون المبدله فی صدقه ها و کیفه ها به حد تهد. این از کدام قید تعریفه، یعنی تعریف با تبدیل و جزء القضیه تمام نشد، این قیدم باید به زمیمه بشه. در حالی که مبدل اون قضیه عکس شده است که دیروز گفتیم به خود اونم عکس اطلاق میشه، اما مجازن به اونم اطلاق عکس میشه، منتها مجازن. در حالی که مبدل یعنی اون قضیه که تغییر پیدا کرده، فی صدقه ها، چون فی صدقه ها گفته ضمیر به مبدل بر نمی گرده، علل خصوص که اصلا در شعر مرحوم سبزواری کلمه مبدل نیست که ضمیر بهش برگرده. کلمه مبدل تو شعر آمده، تو شعر اگه ضمیری آمد به خود مفردات شعر باید برش گردون، نه با اون چی که تو شهر آمده. پس صدقه ها زمینش برمیگرده به اون قضیهی که توی جمله تبدیل و جزء القضیه آمد، با اون قضیه قضیه اصل بود، بنابراین زمین به قضیه اصل برمیگرده. این مبدل در صدقی که اون قضیه اصل دارد بها، یعنی با قضیه اصل متحده. مبدل در صدقی که قضیه اصل دارد با قضیه اصل متحده، یعنی مثل خود قضیه اصل صادقه. و در کیف هم همینطور. و کیفه ها یعنی مبدل در کیف قضیه اصل با قضیه اصل متحده. ضمیر صدقه ها، ضمیر کیفه ها، همچنین ضمیر به ها، همه برمیگرده به قضیه اصل. مبدل با قضیه اصل در کیف قضیه اصل موافقه، مبدل با قضیه اصل در صدق قضیه اصل موافقه. تعبیر به اتحاده میکنه، تعبیر به موافقت نمیکنه. این نکته ای داره که خودش بعداً متذکر میشه وقتی اسلام عرض میکنه. کلمه اتحاد در اینجا دقت کنید، اما برای چی به جای موافقت اتحاد گفته، این مطلبی است که انشالله بعداً توضیح داده میشه. و مقارنت الکذب فی بعض عبارات القوم سهبون، بعضی ها مقارن کردند کذب را با صدق. در تعریف ما فقط فی صدقه ها گفتیم، کذبه ها را مقارن نکردیم با صدقه ها، یعنی در ردیف صدقه ها کذبه ها را نیوردیم. اما بعضی ها در عبارتشون کذب را مقارن کردن با صدق، یعنی وقتی شرط کردن که باید صدق قضیه اصل توی عکس باقی بمونه، اضافه کردن و کذب هم، یعنی کذب هم باید باقی بمونه. مقارن کردن کذب رو با صدق و سه تا موافقت رو در عکس شرط کردن. ما دو تا موافقت رو شرط کردیم، یکی موافقت در صدق، یکی موافقت در کذب، ولی اونا سه تا موافقت رو شرط کردن، یکی در صدق، یکی در کذب، یکی هم در کذب. پس کذب رو مقارن کردن با صدق در جمله شون، اینو قرین و اون گرفتن، عطف گرفتن، گفتن صدقه ها و کذبه ها. ایشون می فرماد که سهبون و مقارنت الکذب که در بعض عبارات قوم آمده، سهبون در بعض عبارات قوم یعنی در عبارت بعضی از قوم، یعنی بعضی ها تو عبارتشون کلمه کذب رو هم عطف گرفتن بر صدق. کلمه اشارات رو نگاه کنید، توی حاشیه کتاب ما نوشته قال الشیخ، اشارتون الى عکس المطلقات، العکس هو ان یجعل المحمول من القضیه موضوعا و الموضوع محمولا، که این خودش گفتیم تعریف اولایی نیست. تعریف اولایی اینه که بگیم جزء قضیه ای رو با جزء قضیه تبدیل کنیم، که اسم محمول و موضوع رو نبریم، چون اگه اسم موضوع و محمول رو بردیم بیانمون مخصوص میشه به قضیه حملیه. الان شیخ در عبارتش اسم موضوع محمول آورده، پس عکس رو منحصر کرده با این عبارت به حملیه، در حالی که عکس تو شرطیه هم هست. این اشکال اولی که مرحوم سبزواری گرفت میگیره، که من دیروز نگفتم چون این عبارت رو نخونده بودم. ما حفظ الکیفیه، این قید رو توجه کنید، ما حفظ الکیفیه و بقاء صدق و الکذب به حاله، که کذب رو عطف گرفته و بقاء صدق و الکذب به حاله. بله خب ببین نداره، بله همونه، مسلم اینطوره که قضیه شرطیه هم ملحق میکنه به قضیه حملیه، ولی تعبیرش تعبیریست، تعریفش تعریفیست که جامعه افراد نیست. ولی از نظر اعتقادش درسته، حملیه به شرطیه هر دو دارای عکسن، شیخ هم اینو معتقده، اون تا تعریفی که آورده تعریفی جامعه افراد نیست. شاید هم خیلی براش مشکل نبوده که تعریفی بیاره که جامع افراد نباشه، چون تعریفش حدی نیست، تعریفش رسمیه، لذا خیلی بهش اهمیت نداده، شاید از این باب باشه، ولی شیخ متوجه این مسائل هست. اما قید کذب آورده، قید کذب رو ایشون قبول نداره. بله، خواجه در شرح میگه این کنار کتاب ما این عبارت اشارات و شرح اشارات نوشته، خواجه در شرح میگه اما اشتراط الکذب فیه فمستدرکو، قبول نداره. خواجه میگه قید کذب رو نباید ابن سینا میآورد. مرحوم سبزواری همینو میگه که قید کذب نباید آورد. حالا کتاب ما هم اشارات رو توی حاشیه نوشته، کل متن شرحش تو حاشیه نوشته، هم متن شرح شرح حکمت الاشراق رو. ببینه حکمت الاشراق چی کار کرده؟ قال صاحب حکمت الاشراق و شرح از ضابط الخامس فی العکس یعنی المستوی از هو المفهوم منه عند الاطلاق لا عکس و نقیض و العکس هو جعل موضوع القضیه به کلیته محمولا و المحمول موضوعا ما حفظ الکیفیه و بقاء صدق و الکذب. شیخ اشراق هم تو حکمت الاشراق کذب عطف گرفته. پس هر دو، حالا من دقیق نوشته دستم نیست، فعلا اشارات و حکمت الاشراق این تو حاشیه نوشته، من الان نگاه میکنم میبینم که هر دو کذب عطف گرفته.
استاد این حاشیه از خود خواجه نصیر نقل کرده که این زیادت و الکذب به کتاب سهل لعله وقع من ناسخی و این اکثر الکتب خالیتون هم و قد رأیت و بعد نسخه ها به کتاب ایمن خالیتون هم
بله همینه، این عبارت این باشه کتاب هم هست، همی که شما میخونید لعلهو سهوم من ناسخیه فا این اکثر الکتب خالیتون انها. بله این تا باشه دیگه خوب ربطی به شیخ نداره.
البته استاد شیخ محمود شهابی تو رهبر فرقه توفته در نجات شیخ دوباره همین قید آورد، شیخ اشتباه تو کتابای دیگه دوباره همین قید آورد.
شاید باز بشه گفت اشتباه ناسخینه تو همه کتب، اگه بخوام توجیه کنیم میگیم دیگه لعل، خواجه میگه لعل اشتباه ناسخینه، شاید هم واقعا خود شیخ اشتباه کرد.
بالاخره
دانشنامه علوم من شیخ
تو اونجا واسه
قید نیورده، بله. ولی در اصل دیگه عرض میکنم عبارت اشارات من خوندم، ببین من ندیده بودم، الان نگاه کردم حاشیه رو نخونده بودم. پس لااقل ابن سینا و شیخ اشراق کذب و مقارن کردن با صدق. حالا مرحوم سبزواری به این دوتا تنها نظر داره یا به بعضی دیگه هم نظر داره، شاید بعضی دیگه هم گفته باشن، عبارتشون رو باید دید.
شیخ محمود شهابی ایراد میگیره، این صدق نقیض لازم اهم و لازم اهم چون که صدور واحد از متعدد محاله نمیتونه درست باشه، ولی زا اینجا هم حرف شیخ درسته.
البته شهابی آدم بسیار قوی بوده، یعنی با خیلی از افرادی که کتاب منطق می‌نویسن یا فلسفه می‌نویسن فرق داشته، بسیار قوی بوده، حرفاشو نمیشه همینطوری بدون توجه خوند، باید با توجه بخونیم، حرفاش یعنی قابل توجهه، اگه توجیه کرده کلام شیخو باید ملاحظه بکنیم، شاید مثلا توجیهش درست باشه. یکی از شایدهای شهابی میگه که در نوشتاش نوشته ما فلسفه رو پیش اساتیدی خوندیم، بعد اتفاق افتاد که رفتیم درس آقای شهابی، متوجه شدیم که تا تا حالا فلسفه رو نفهمیده بودیم، خب خیلی برامون مهم نبود، ما مبتدی بودیم، خوندیم نفهمیدیم، حالا فهمیدیم که نفهمیدیم. ولی علاوه بر این متوجه شدیم اون کسانی هم که ما درس میدادن اونم نفهمیده بودند. نه تنها ما نفهمیده بودیم فلسفه رو، اونم نفهمیده بودند. یعنی شعبی اینقدر قوی بود. خب چرا مقارنت کذب صحبه لانتقاضهی به قولنا؟ در این قولی که الان ما نقل میکنیم، کلامی که میگیم، اصلمون صادقه، نه اشتباه گفتم، اصلمون کاذبه. خب بنابر نظر ابن سینا و نظر شیخ اشراق باید عکس هم کاذب باشه، چون موافقت در کذب شرط شده، در حالی که میگیم عکس صادقه، اصل کاذبه ولی اصل صادقه. کجاها این اتفاق میفته؟ اونجایی که موضوع اعم باشد از محمول، موضوع اعم باشد از محمول، هر جا این چنین باشه اصل کاذبه. وقت عکسش کنید، اون موضوعی که اعمه میره محمول میشه، وقت محمول اعم میشه از موضوع، محمول اعم بشه از موضوع اشکال نداره. موضوع اگه اعم بشه از محمول اشکال داره. محمول و موضوع یا باید مساوی باشن یا باید محمول اعم باشه. اگه موضوع بخواد اعم باشه نمیشه. حالا یه قضیه اصلی پیدا کردیم که موضوعش اعمه از محمولش، این قضیه میشه کاذب. عکسش بکنیم، چون جای موضوع و محمول عوض میشه، اون عام میره محمول میشه، خاص میاد موضوع میشه، اون وقت قضیه درست میشه، از کذب در میاد. این جور مواردی اصل کاذبه ولی اصل صادقه، اصل کاذبه ولی عکس صادقه. و اگر مقارنت در، اگر موافقت در کذب لازم بود، باید همونطور که اصل کاذب است، عکس هم کاذب می بود.
شاید من اینجا بگم که این عکس نداره،
موجب است عکس نداره، نمیشه گفتن سالبه جزی عکس نداره، درباره موجبه هیچی نگفته، گفتن موجبه عکس میشه، فقط گفتن کلیش به جزئیه، جزئیش هم به جزئیه، فقط همینو گفتن. اما اینکه موجبه عکس نداره هیچ کی نگفته. همین یه مورد نیستا، این کلی رو من گفتم، این یه مثال نیستا. هر جا که موضوع عام باشد و محمول خاص باشد، اصل کاذبه، عکسش صادق میشه. همین جا نمیشه استثناء کنید، استثناء کن. از اول باید شما قاعده ای که طرح میکنید تخصصا این مورد خارج کنه. نمیتونید قاعدتون رو مطلق قرار بدید بعد این مورد خارج کنید. تخصیص جایز نیست در احکام عقلی، تخصص اشکال نداره، تخصیص اشکال داره. یعنی اول مطلب و قاعده رو عام مطرح کنید، بعد یه مورد یا ده مورد ازش خارج کنید، این باطله. اما از اول قاعده رو کلی بیارید، کلی که شامل اون مورد نقض نشه، این اشکال نداره. از اول کلی رو وسعتش رو کم کنید که شامل اون مورد نقض نشه، این خوبه. نمیشه قانون منطقی، اصلا قانون عقلی کلیه. اگر تخصیص زدید معناش اینه که قاعده عقلی باطله.
کلیت در مصادیق مطرحه، یعنی مثال نداره که مورد نقص بگیره، نه اینکه کلی طوری باشه که کلیت دیگه همه طرفش جا بشه.
کلی وقتی من چیزی رو کل عقلتون قانونی به صورت کلی میگه، هیچ مصداقی از اون قانون نباید خارج بشه. خارج شد تخصیص دیگه باطل میکنه، اون قانون عقلیتون رو باطل میکنه. این تو اصول هم گفتن، تو منطق هم گفتن. قانون اگر کلی، عقل اگر قانون کلی مطرح کرد، نباید تخصیص بخوره. شریعت عیبی نداره قانون کلی بیاره تخصیص بزنه، چون اون اعتباریاته. ولی در عقلیات اگر قانون کلی شد، یه مورد نقض هم نباید داشته باشه. از اول شما میتونید کلیتون رو ضیق کنید که اون مورد نقض بیرون بره. این کارو بکنید اشکال نداره. ولی این کارو نکردن آقا. این کارو نکردن، گفتن موجب کلیه و موجب جزئیه به موجب جزئیه عکس میشود. حالا بیان استثناء کنه، کلی گفتن، کلیه وسیع هم گفتن، اگه بخوان استثناء کنن کلیشون خراب میشه. میتونستن از اول بگن در مواردی که، در مواردی که موضوع اصل اعم از محمول نیست، موجبه کلیه و جزئیه رو با موجبه جزئیه عکس کن. اگه قانون اینطوری از اول مطرح میکردن نقضی برش وارد نمیشد، ولی اینطوری مطرح نکردن، از اول کلیه وسیع گفتن، وقت نقض برش وارد میشه. الانتقاض ذهی به قولنا کل حیوان انسان فینه و کاذبون، ولی صدق عکسه و هو بعض الحیوان و بعض الانسان حیوان، عکسش درسته، بعض الانسان حیوان صادق، ولی کل حیوان انسان کاذب. عرض کردم اینجور جاهایی که موضوعتون اهم است از محمولتون اصل میشه کاذب ولی عکسش میشه صادق. پس تلازم در صدق و کذب تو اینجا نداریم، تلازم در کذب و صدق اشتباه گفتم، تلازم در کذب اینجا نداریم. یعنی اصل کاذب است ولی مستلزم عکس کاذب نیست، بلکه عکسش رو دیدیم که صادقه. خب تموم شد تعریف، تا اینجا تموم شد. هم اصل تعریف گفته شد، هم قیدی که تو تعریف اعتبار شده بود توضیح داده شد. بعد ایشون در مورد تعریفش توضیح میده که من چه چیزی رو تعریف کردم، معرف من تو این تعریف چی بود. عرض کردیم عکس دو تا اطلاق داره، یکی اطلاق میشه بر کار من، یکی هم اطلاق میشه بر حاصل کار من. عکس یعنی جا به جا کردن، این کار منه، کار من نیست که دارم قضیه ای رو از اصل بودن به عکس بودن مبدل میکنم، کارم اینه که دو جزء قضیه رو تبدیل کنم. این تبدیل کردن کار متکلمه و یه معنای مصدریه. عکس معناش اینه که عکس یعنی جا به جا کردن، این میشه عکس مصدری. یه عکسی هم داریم که حاصل مصدره، یعنی بعد از این که کار من انجام میشه، حاصل اون کار من اینه که این قضیه مبدله اظهار میشه. خود این قضیه مبدله که حاصل تبدیلی است که من انجام دادم، اونم بهش میگن عکس. اون اولی عکس مصدری است، دومی عکس اسم مصدری است که اسم مصدر حاصل مصدره. توضع یعنی وضو گرفتن کار منه، وضو یعنی اون حاصل توضع که اسم مصدره، وضو اسم مصدر، توضع مصدر. اینجا عکس هر دو معنا رو داره، هم اسم مصدره هم مصدر. خب ایشون میگه من تعریفی که کردم، در این تعریفم عکس مصدری رو معرف قرار دادم، عکس مصدری رو معرف قرار دادم، اونو تعریف کردم. لذا دقت کردید که معرف من هم مصدر بود، معرف عکس بود، معرف تبدیل بود، کلمه تبدیل آوردم معرف عکس قرار دادم. و یعنی مصدر رو معرف مصدر گرفتم، چون منظورم از عکس عکس مصدری بود، تعریف رو هم مصدر آوردم. اما عکس، عکس به معنی اسم مصدر، عکس به معنی اسم مصدر که اسم باشد برای اون قضیه. این رو ایشون میگه که این یک اطلاق مجازیه، اگه عکس رو بر اون قضیه من اطلاق کنم اطلاق مجازیه. چه مجازی؟ مجاز دو قسمه، یکی مجاز در کلمه، یکی مجاز در اسناد. مجاز در کلمه رو میگن مجاز لغوی، مجاز در اسناد میگن مجاز عقلی. وقتی میگم جر المیزاب، یعنی اسناد میدم جریانی رو که حکم آب است، اسناد میدم به ناودانی که محل آب است، میشه اسناد مجازی. اسناد الی غیر ما هو بله، اگه اسناد بدم به آب بگم جر المطر، اسناد حقیقی است، اگه بگم جر المیزاب اسناد مجازی است. این میشه مجاز در اسناد یا مجاز عقلی. اما گاهی از اوقات کلمه رو در غیر موضوع لب به کار میبرم، میشه مجاز لغوی. اینجا چه نوع مجازیه؟ عکس استعمالش در قضیه مبدله چه نوع مجازیه؟ جواب میدن که مجاز لغویه، مجاز در اسناد نیست. من چیزی به چیز اسناد ندادم. عکس رو که مصدر است من استعمال کردم و اسم مصدر اراده کردم. پس موضوع له رو که معنی مصدری است اراده نکردم. این میشه مجاز، مجاز در لغه، مجاز در کلمه، مجاز لغوی. چون درست ما اسم مصدر داریم، ولی همونطور که ملاحظه میکنید مصدر مثلا توضع، اسم مصدر وضوعه. خود عکس رو نگاه کنید، اگر دو بار وضع شده باشه، یک بار برای اسم مصدر، یک بار برای خود مصدر، خب استعمالش در هر دو میشه حقیقت. اما که فقط یک بار وضع شده، اونم برای مصدر، استعمالش در حاصل مصدر، یعنی استعمالش در اون قضیه مبدل میشه مجاز. چون موضوع له نیست، موضوع له اون معنای مصدریه، موضوع له معنای اون قضیه مبدل نیست. وقت من اگه استعمال کنم این لفظ رو که وضع شده برای معنای مصدری، استعمالش کنم در غیر معنای مصدری میشه مجاز، اونم مجاز در کلمه. بعد ممکنه کسی بگه نه، عکس مشترک لفظیه، یک بار وضع شده برای معنای مصدری، یک بار هم وضع شده برای اون قضیه که حاصل این مصدره. ایشون میگه برفرض معنای حقیقی باشه، این تعریفی که من کردم منو بی نیاز میکنه از تعریف اون عکس. من تعریف کردم عکس مصدری رو، با همین تعریف عکس مصدری بی نیاز شدم از تعریف برای اون عکس دیگر، چون اون عکس دیگر هم تعریفش از همین تعریف من به دست میاد، فقط یه تغییری داده بشه. من گفتم عکس تبدیله، شما بگید عکس قضیه مبدل است. یه ذره تغییر بدین تعریف منو، میبینید این تعریفی که من کردم میتونه اون تعریف عکس اسم مصدری هم باشه، منتها با تغییر. پس اولا من تعریف کردم عکس مصدری را، زیرا که عکس مصدری حقیقته، عکس اسم مصدری مجازه، و من نخواستم مجاز رو تعریف کنم، من خواستم حقیقت رو تعریف کنم. این اولا. ثانیا برفرض کسی بگوید که عکس در من در قضیه مبدل هم حقیقت است، زیرا که عکس رو مشترک لفظی گرفتیم. اگر کسی عکس رو مشترک لفظی بگیره و بگه این عکس هم در معنای مصدری حقیقته، هم در معنای غیر مصدری و معنای اسم مصدری حقیقته، بازم میگیم اشکالی نداره، این تعریفی که من کردم کافیه، زیرا که ما رو بی‌نیاز میکنه. خب ممکنه کسی اشکال کنه که شما عکس رو که حقیقتاً دو معنا داره، یه معناشو معنا کردی، یه معنا دیگه‌شو نگفتی. ایشون جواب میده یک معناشو گفتم، یه معنا دیگه از تو اون معنا در میاد، بنابراین مثل اینکه هر دو رو گفتم، اشکال بر من وارد نیست. اولا چون اون مجاز بوده نگفتمش، ثانیا برفرض حقیقت بود، چون تعریفش از تو تعریف این در میاد احتیاج به گفتن نداشت. پس اشکال بر من وارد نیست که چرا یک عکس رو معنا کردی عکس دیگر رو معنا نکردی.
این دوتا نیست که اسم مصدر دوباره خودش اسم معناست. الان این ذاتی که به وجود میاد، همون تزیه که به وجود میاد، اسم مصدر زمان روش سریع نماشه. الان جابجا شدن یا جابجا کردن، اسم مصدرش میشه جابجایی. الان عکس اون معنی دیگرش که جابجایی نیست، معنی خودم قضیه که جابجا شده.
اولا وضو چیه؟ وضو اسم معناست. طهارت یعنی چی؟ طهارت یعنی حاصل توضو. بازم طهارت معناست، جوهر که نیست. اسم مصدر بر معنا اطلاق میشه، بازم بر معنا اطلاق میشه، اینجا هم همینطوره. ثانیاً برفرض که بگید اینجا اسم مصدر نیست، نگیم اسم مصدر، بگید عکس به معنی قضیه مبدل، تعبیر به اسم مصدر نکنید. بالاخره با عکس مصدری فرق میکنه. عکس مصدری یه چیزه، عکس به معنی قضیه مبدل یه چیزه. اشکال بر مرحوم سبزواری وارده که چرا دیگه که عکس رو معنا کردی، عکس دیگه هم داشتیم چرا اونو معنا نکردی. ایشون جواب میده اون عکس دیگه مجاز بود، نخواستم معناش کنم. بر فرضم اون عکس دیگه حقیقت باشه، من معناش کردم، با همین معنی که گفتم اونم معنا شد.
خود عکس رو متصف به صفت یا کذب می‌کنیم، خودشون هم گفت صدقه عکسوه، این ظاهرش مجاز نیست.
خود مرحوم سبزواری هم جزمی نمیگه مجازه، میگه و این کان حقیقتن. معلوم میشه راه برای حقیقت بودن عکس به معنی دوم هم داریم. اینطور نیست که حتما بگیم عکس به معنی دوم مجازه، ممکنه عکس به معنی دوم حقیقت باشه. به قول شما وقتی میگیم صدقه عکسوه، یعنی صدقه اون قضیه مبدله یا مبدله، نه صدقه عکسوه یعنی کار من صادقه، کار من که متصل به ست و کز میشه، قضیه متصل به ست و کز میشه. وقتی میگه صدقه عکسهو، مرادش از عکس اون قضیه است، یعنی اون قضیه صادقه. پس معلوم میشه عکس بر قضیه هم صدق میکنه. اون تا ایشون معتقده که صدقه صدقه مجازیه، بعدم مماشاتن میگه میتواندم حقیقی باشد، مماشاتن میگه میتواند حقیقی باشد. حالا اگر صدقه عکسهو رو مجازی بگیریم چه بیداره؟ صدقه عکسهو رو میگیم اطلاق مجازیه. یعنی وقتی مرحوم سبزداری گفته صدقه عکسهو و مرادش از عکس همون قضیه بوده، خودش مجازگویی کرده و مجازگویی که اشکال نداره. یعنی بر فرضم که اطلاق عکس بر قضیه مبدل مجاز باشد، صدقه عکسهو هیچ ایرادی نداره. شما موظف نیستید این رو حمله بر اطلاق حقیقی بکنید تا ازش استفاده کنید که اطلاق عکس بر قضیه مبدل حقیقی است. و تعریف، از تعریف الفلامش الفلام عهده، یعنی این تعریفی که من گفتم، نه مطلق تعریفی که برای عکس آوردن، این تعریفی که من تو شعر گفتم، که گفتم تبدیل و جزء القضیه، این تعریف للعکس المصدری المصطلحه، برای عکس مصدری مصطلحه و عکس لغوی هم مرادم نیست. این کلمه مصطلح رو برای چی میاره؟ خب تعریف مال عکس مصدریه، مال عکس اسم مصدری نیست. این کافی بود دیگه، چرا مصطلح رو میاره؟ این کلمه مصطلح رو دقت کنید، ایشون عمدن میاره، چون اشکالی که در انقیل بعد میاره با همین کلمه المصطلح برطرف میشه. خودش هم وقتی جواب میده از همین کلمه مصطلح استفاده میکنه. این مصطلح رو در اینجا زمینه قرار داده برای اشکال جواب بعدی. و تعریفی که ما کردیم برای عکس مصدری مصطلح بود، نه برای عکس به معنی قضیه مبدله، زیرا که اطلاق العکس علی القضیه المبدله مجازیه، اطلاق مجازی است. لذا ما نخواستیم مجاز رو تعریف کنیم، نخواستیم اطلاق مجازی رو تعریف کنیم، اطلاق حقیقی رو تعریف کردیم. ولو کان حقیقتن، یعنی اگر این اطلاق حقیقت باشه، یعنی بگیم که عکس مشترک لفظی است بین دو تا، برای هر دو بحث شده، استعمال لفظ در غیر موزون له نشده. اگر بگیم این اطلاق حقیقت است، بازم مشکلی نیست. علم رسمه من هازا، رسم یعنی تعریف رسمی این چنین عکسی هم، من هازا یعنی از این تعریفی که برای عکس مصدری گفتیم فهمیده میشه، و ما دیگه احتیاج به آوردن یک تعریف مستقلی نداشتیم. همین تعریف رو کافی میدونیم برای عکس به معنی اسم مصدری هم. انقیل علیه و علی تعاریف المشهوره، اگر کسی بر علیه این تعریف ما و بر علیه تعاریف مشهوره اعتراض کنه، در تعریف ما موافقت در صدق اخذ شد، در تعاریف مشهوره هم موافقت در صدق اخذ شد، موافقت در کذب هم در بعضی تعاریف اضافه شد، ولی در همه موافقت در صدق شرط شده بود، چه در تعریف ما چه در تعاریف مشهور. این معترض بر توافق در صدق اشکال داره، لذا اشکالش بر همه تعاریف ها وارد میشه، هم ما هم بقیه. اشکالش اینه که شما گفتید هر جا که گفتید اگر عکس حاصل شد توافق در صدق هست، معنای کلامتون اینه که هر جا که توافق در صدق بود عکس اصطلاحی حاصله، در حالی که ما در بعضی جاها میبینیم توافق در صدق هست ولی عکس اصطلاحی حاصل نیست، اگرچه عکس عرفی حاصله ولی عکس اصطلاحی حاصل نیست. اونجا که موضوع محمول مساوی باشن، اونجا که موضوع محمول مساوی باشند، اصلتون موجبه کلی است، عکستون هم موجبه کلی است و هر دو هم صادقند. اون وقت اون موجبه کلیه در پی دارد این موجبه کلیه رو، یعنی صدق اون با صدق این همراهه. با وجود این عکس اصطلاحی نیست، عکس لغوی است. موجب کلیه وقتی به موجب کلیه عکس بشه میشه عکس لغوی. در عکس اصطلاحی موجب کلیه رو باید به موجب جزئی عکس کنید. موجب کلیه به کلیه عکس نمیشه، موجب کلیه به جزئی عکس میشه در عکس اصطلاحی. در عکس لغوی موجب کلیه به کلیه عکس میشه، ولی در عکس اصطلاحی موجب کلیه به جزئی باید عکس بشه نه به کلیه. پس میبینیم اصل صادق است، موجب کلیه است. عکسم با اینکه موجب کلیه است بازم صادقه. توافق در صدق هست ولی عکس اصطلاحی نیست. یعنی تعریفتون مانع اغیار نشد. شما عکس اصطلاحی دارین تعریف میکنید. تعریف باید شامل مواردی که عکس اصطلاحی نیست نشه، در حالی که تعریف شما شامل این مورد شد، موردی که موجب کلیه به کلیه عکس شد و این عکس اصطلاحی نبود. یعنی مواردی رو که غیر عکس اصطلاحی بود تعریف شما شامل شد، پس تعریف شما مانع اغیار نشد، اغیار رو بیرون نکرد. جامعه افراد بود اما نتونست مانع اغیار بشه، چون شما دارید عکس اصطلاحی تعریف میکنید. اگه عکس مطلق رو تعریف میکردید شامل این مورد میشد، ایراد نداشت، چون این مورد عکس مطلق بود. اما این مورد عکس اصطلاحی نیست. عکس اصطلاحی موجب کلیه، موجب کلیه نیست، موجب جزئی است. بنابراین این مورد مورد عکس اصطلاحی نیست. شما دارید عکس اصطلاحی تعریف میکنید، این مورد هم تو تعریف شما داخله، یعنی غیر عکس اصطلاحی تو تعریف داخله، پس تعریف تو مانع اغیار نیست. این اشکالی است که کردم. انقیل علیه یعنی بر حرف ما، بر علیه حرف ما و علی تعاریف المشهوره اینطور گفته شود که انها، یعنی این تعاریف همشون نقض میشن به مثل قول ما که میگویم کل انسان ناطق، زیرا که این انسان ناطق که اصل است صادق است، معقول نه کل ناطق انسان که اینم صادقه، کل ناطق انسان عکس اونه دیگه، صادقه. در حالی که بلیسه عکسن مستلحن له، لیسه ضمیرش برمیگرده به قولانای دوم، لهو ضمیرش برمیگرده به قولانای اول. در حالی که این قول دوم عکس مصطلح برای قول اول نیست، عکس هست ولی عکس مصطلح نیست، و شما داشتید عکس مصطلح رو تعریف میکردید، پس باید مواردی در تعریف شما داخل بشه که عکس مصطلح باشه، در حالی که این مورد که در تعریف شما داخل عکس مصطلح نیست، پس تعریف شما غیر خودش هم شامل شده، یعنی مانع اغیار نبوده. این اشکاله. تا جوابش انشاءالله فردا عرض میشه.